عموم مردم کمتر جذب شدن. حالا توی فرصت بعدی یادم شد در مورد این موضوع صحبت کنیم. سیروس جان سلام دوباره به تو و اینکه ترانه میخوایم پخش کنیم. بله میز ترانه یک کافه رادیو.
تو خنده دوری در یاد، تو قاصدکی دور از باد، من زخمی قبل از مردن، من ساکت قبل از فریاد، داد از دل من داد ای داد. عکسی که پر از رویا بود در خاطره‌ای تار افتاد، عکسی که در آن خندیدم از سینه دیوار افتاد، داد از دل من داد ای داد. آمده ام تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی. آمده ام تو به داد دلم برسی، تو پرنده زخمی بی پر و بال رها شده از قفسی. از این که زمان نگذارم، چون دست گلی برسی به مزارم، باید که شبی برسی به قرارم، ایمان منی به خدا نسپارم، ترسم از این که زمان نگذارد، چون دست گلی برسی به مزارم. آمده ام تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی. آمده ام تو به داد دلم برسی، چو پرنده زخمی بی پر و بال رها شده از قفسی.
شعری از شهریار با صدای شهریار شاهین بشنوید.
از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران، رفتم از کوی تو لیکن عقب سر نگران، ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی،
تو به ما و دگران،
وای به حال دگران،
وای به حال دگران.
از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران، رفتم از کوی تو اما عقب سر نگران، ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی، تو به من با دگران، وای به حال دگران.
شبکه رادیویی جوان.
خب روز پنجشنبه هم روز بزرگداشت جناب شهریار هستش، محمد حسین بهشهر تبریزی، یه جور شاعر دلهاست و اینکه شاعری که وقتی شعر میگفت انگار مستقیم با آدم حرف میزد و توی شعرهاش همون سادگی و صمیمیتیه که میتونی توی کوچه پس کوچه های تبریز یا توی حرفای روزمره مردم پیدا کنی. برای همینه که شعرهاش چه فارسی چه آذری ترکی هیچ وقت قدیمی نمیشن و مخصوصا وقتی که شعرها رو خودشون اجرا میکردن که دیگه بی‌نظیر بودش، اجراهاشون رو میشنیدی. فردا بیشتر در مورد جناب شهریار خواهیم گفت. این ترانه جناب قربانی هم که پخش کرده، هم خانم دکتر مینو خانی حسابی کیف کرده، هم یه عالمه از دوستان و رفقا و همراهان برنامه کافه رادیو و یکی از عزیزان من نوشته که با این ترانه نمیشه واقعا مقاومت کرد و باید حتما به برنامه شما توجه ویژه‌ای کنم و گوش کنم و نوش جونتون این ترانه‌ای که شنیدین تقدیمی بود از این برنامه در روز سه‌شنبه و در روزهای پایانی تابستان 1404. خب خانم دکتر خانی، باز هم همراه شما این در مورد اون موضوعی که گفتم خیلی دوست داشتم حالا در مورد فیلم‌های اقتباسی صحبت کنیم که حالا می‌ذاریم برای هفته‌های آینده و یه ارتباطی هم بدیم به همون بحث ادبیات که چه فیلم‌های خوبی از کتب ادبی یا داستان‌ها و رمان‌های خوب ساخته شده. اشاره کردم به اون فیلم‌های جدی و تحسین شده اما کم فروش و یه سری فیلم‌های پرفروش هم با ساختار خیلی ساده دارم تو این فهرست نگاه می‌کنم، مثلا هزار پا ابوالحسن داوودی که شما پارسال هم فکر کنم صحبت کردید در موردش، یک کمدی تجاری که فروش خیلی زیادی داشت و در حالی که ارزش هنری یا نگاه اجتماعی خیلی پررنگی در واقع نداشت، یا رحمان 1400 آقای مانی حقیقی با وجود نقدهای منفی تا مدتی فروش بالایی داشتش رحمان 1400.
بله
این اتفاق میفته دیگه.
مثلا آقای کنگلو بیشترین در واقع در هر سال توی دهه 90 خصوصا وقتی نگاه میکنیم پرفروش ترین های سینمای ایران در سال یک فیلم کمدی نگی مبتذل ولی به هر حال به لحاظ ارزش‌های هنری خیلی قابل اتکا نیست برای سینمای ایران.
بله.
این جای تأسف داره. این که شما این مسئله رو مطرح می‌کنی، یعنی میگین که اقبال منتقدان نسبتی با اقبال مخاطبان عام نداره.
نداره، بله.
منتقدان از فیلم تعریف می‌کنن چون فیلم خوبه ولی فروش گیشه این رو تایید نمی‌کنه و خیلی کم پیش آمده که این دوتا با هم دیگه در راستای در یک راستا باشن. یکیش مهمتر از هر چیز دیگری غیر از نقش منتقدان افت سلیقه و سواد بصریه که در طی سالها پیش اومده، مرتبط با سال یا بهتر بگم مثلا دهه 90 هم نیست. من این خاطرم هست وقتی مطبوعاتی بودم از دهه 70 اینو مرتب داشتن، همه میگفتن، همه مطبوعات سینمایی ها داشتن به این اذعان میکردن که سلیقه بصری و سواد بصری مخاطب با بسیاری از آثار تلویزیونی و حالا تازه درخشش سینما ایران در دهه 70 بوده داره نزول پیدا میکنه.
بله.
غیر از این که به هر حال یعنی وقتی که خوراک خوب داده نمیشه این شناخته، این سواد بصری، همون چیزی که گفتم به لحاظ فرم میتونیم لذت ببریم، ارتقا پیدا نمیکنه. یکی ممکنه بره مطالعه بکنه، اهلش باشه، اهل هنر باشه، خب بله تخصصش و علاقش این رو ایجاد میکنه، ولی اینکه یک فرد معمولی بخواد دنبال این باشه نه. نکته دیگه‌ای که میتونیم بگیم اختصاص دادن سالن‌های سینمایی به این فیلم هاست، تعداد بالا و سانس‌های بالایی که این فیلم‌ها دارن و فیلم‌های اجتماعی و به لحاظ هنری و محتوایی قوی این فرصت رو ندارند. بارها دربارش صحبت کردیم، یه فیلم خوب توی یه مجتمع سینمایی یه سالن 8 نفره در اختیار داره با سانسای محدود. مثلا نمونهش نگهبان شب رو خاطرم هست با هم یه بار صحبت می‌کردیم. فیلم بسیار شریف و نجیبی بود که بسیار نکته‌های اخلاقی داشت، به لحاظ فرمی هم به هر حال کار آقای میرکریمی بود و کار قابل قبول بود، اما تعداد سانس‌ها و سالن‌هایی که در اختیار داشت اونقدر محدود بود که فردی که میره در یک مرکز تجاری و داره گشت میزنه میخواد خرید بکنه، این بینم میگه حالا یه سینما هم برم، احتمالاً فیلم نگهبان شب در دسترس نیست که اون رو انتخاب بکنه. از طرف دیگه وقتی میبینه از توی مجتمع سینمایی 4 سالن سینما به یک فیلم اختصاص داده شده، بنابراین احساس میکنه که باید بره اون فیلم رو ببینه که از بقیه عقب نمونه. نکته دیگری که به نظر من میرسه باعث چنین فضایی است اینه که فیلم کمدی چه خوب چه بد، چون باعث خنده دست جمعی میشه، مثل دعای دست جمعی، مثل گریه دست جمعی، حس لذت رو بیشتر میکنه. و وقتی حس لذت و در واقع خندیدن فرصتش پیش میاد، چون مثلا ممکنه ما همون فیلم رو تو خونمون ببینیم و نخندیم یا خیلی کم بخندیم، ولی وقتی توی سالن سینما هستیم یه تعدادی میخندن، این خنده دست جمعی منتشر میشه. و اثرش چیه؟ اثرش اینه که به لحاظ علمی، علم سینمایی و علم تصویری، نه حالا به منظورمون فیزیک و شیمی نیست، به لحاظ علمی فیلم کمدی باعث آزاد شدن سرکوب‌های فردی و اجتماعی میشه. یعنی من وقتی میرم یه فیلمی رو میبینم میخندم، خود به خود حالم خوب میشه وقتی میام بیرون و اون فشارهای روحی و روحی فردی و اجتماعی رو که دارم یواش یواش کم رنگ میشه، حالم بهتر میشه، میرم با صبوری بیشتری اون گره ها رو باز میکنم، نمیخوام با دندون بازش کنم، با صبوری و تحمل اون گره فردی یا جمعی رو باز میکنم. بنابراین خیلی طبیعیه که نزول سواد بصری، فرصت‌های سینمایی بیشتر برای فیلم‌های کمدی و آزادسازی سرکوب‌ها به لحاظ علمی سینمایی باعث میشه که فیلم‌هایی که ارزش هنری بالایی ندارن بیشتر فروش کنن.
خیلی متشکرم، باهاتون خداحافظی می‌کنم. یه دو بخش دیگه داریم. هفته اصفهان هستش.
بله.
و این خبر رو بگم که فردا جوان ایرانی سلام، منهای سیروس رجبی در اصفهان برای شما پخش میشه. برنامه امروز عصر و فردا هم از اصفهان تقدیم شما خواهد شد. یه بخش کوتاهی رو بشنوید و برمیگردیم بریم سراغ میز عاشقانه کافه رادیو.
از رادیو جوان تا نقش جهان،
محصول شهر اصفهان نقره و خاتم کاریه، پرد قلم کارای اون منافع سرشاریه.
ایران جان، اصفهان ایران.
کتاب انگری بهشت سال،
هفته های ایرانی
به زنده رودش سلامیز چشم ما رسانی.
شنیده می شوید در رادیو جوان.
تو را که میبینم زمان آرام میشود، مثل برگهایی که روی آب بی صدا میرقصند. در حضور تو خیابانها بوی خانه میگیرند و پنجره ها از شوق نگاهت باز میشوند. کافیست صدایت بیاید تا شب ستاره های تازه بسازد و من میان تمام خستگی ها راهی به آرامش پیدا کنم. میگویم عشق همین لحظه های بی ادعاست، وقتی نگاهت را می دوستی از من و دلم تا آخر دنیا همانجا می ماند. گاهی خیال میکنم تمام واژه ها از آغاز برای گفتن تو ساخته شدند و هر شعری راهی است به سمت چشمانت. شال آبیت را یادت هست؟ میدانم عشق تعریف ساده‌ای ندارد، اما هر بار که به یاد تو میفتم تمام جهان صورت روشنی پیدا میکند. اگر روزی تمام چراغ‌ها خاموش شوند، باز هم در تاریکی رد نگاهت راه را به من نشان خواهد داد. فردا منتظرتون هستم ساعت 3 از همینجا کافه رادیو شبکه رادیوی جوان. میبینمتون. مراقبت.
با صدای هوش مصنوعی تولید شده است.
اینجا جاییه که ماشین ها فکر می کنن.
گوش بدین، صدایی از آینده به گوش می رسه.
Yes.
اینجا مرز واقعیت و خیاله.
Yes. Yes.
سلام، گس رو میشنوید. این برنامه به دنبال جنبه‌های تلخ و شیرین و حتی گس تکنولوژی‌های لبه دانش و هوش مصنوعیه. گس. اگه بهتون بگن که تشخیص بیماری‌های قلبی فقط توی 15 ثانیه ممکنه، حستون چیه؟ خب قطعا همه خوشحال میشیم، به خاطر اینکه میدونیم یکی از عوامل بزرگ مرگ و میر آدم‌ها توی سال‌های اخیر بیماری‌های قلبی بوده. توی این قسمت می‌خوایم در مورد استتسکوپ هوشمند صحبت بکنیم و ببینیم که هوش مصنوعی به درمان بیماری‌های قلبی چه کمکی میتونه بکنه. خب اول ببینیم که استتسکوپ چیه. استتسکوپ در واقع همون گوشی پزشکی ساده ایه که همیشه روی گردن دکترها میبینیم و اصلا کلن تم لباس و تم تصویری دکترها رو با همین گوشی ها میشناسیمشون. حالا قراره با کمک هوش مصنوعی همین گوشی‌های ساده تبدیل بشن به یک ابزار فوق‌العاده قدرتمند که میتونه بیماری‌های قلبی رو توی 15 ثانیه تشخیص بده. یعنی پزشک به کمک این دستگاه میتونه در حد اکثر 15 ثانیه یک بیماری قلبی خطرناک رو تشخیص بده، که خب این یه ویژگی خیلی عالیه و میتونه جلوگیری بکنه از مرگ خیلی از آدمایی که دارن با بیماری قلبی از بین میرن. پزشکا از قدیم با گوشی پزشکی صدای قلب و ریه رو گوش میدادن و بر اساس اینکه این صدا چجوری هست و قلب و ریه چجوری دارن کار میکنن تشخیصای خودشون رو میدادن. اما خب گوش انسان محدودیتای خودشو داره. بعضی وقتا یه صدای ریز یا یه تغییر خیلی کوچیک ممکن از دست دکتر در بره. حالا تصور بکنین همین وسیله سنتی به یه مغز دیجیتال مجهز بشه و بتونه صدای قلب رو ضبط بکنه، با سیگنال ECG یا نوار قلب ترکیب بکنه و بعدش توی دیتابیسی با میلیون ها نمونه دیگه مقایسه بکنه. یعنی ما صدای قلب رو داریم، سیگنال ECG نوار قلب رو داریم و از اون طرف هم یه دیتابیس بزرگ داریم که توش پر نوار قلب و صدای ضربان قلب های دیگه است. حالا وقتی اینا رو با هم دیگه مقایسه بکنیم میتونیم الگوهایی رو پیدا بکنیم که به تشخیص بیماری ها کمک میکنن. یعنی اگه یه نفری بوده که با یک صدای قلب خاصی و با یک ECG خاصی بیماری خاصی رو پیدا کرده، نفر بعدی که شبیه به اون داره ضربان قلبش میزنه یا ECG قلب شبیه به اون هستش، ممکن همون بیماری رو داشته باشه. پس ما میتونیم از اون بیماری جلوگیری بکنیم. یعنی در واقع ما میتونیم بیماری اون نفر رو پیش بینی بکنیم و قبل از اینکه به یه مشکل حاد تبدیل بشه مشکلش رو حل بکنیم. این دقیقاً همون چیزیه که محققای کالج سلطنتی یا ایمپریال کالج ساختنش. ببینیم این دستگاه چه چیزایی رو میتونه تشخیص بده. این استتسکوپ هوشمند قادره که فقط توی چند ثانیه مشکلات خیلی مهم قلبی رو تشخیص بده، مثل نارسایی قلبی وقتی که قلب دیگه اونقدر قدرت کافی برای پمپاژ خون نداره، فیبریلاسیون دهلیزی که یه نوع ضربان نامنظم قلبه که میتونه باعث سکته هم بشه، و بیماری‌های دریچه‌ای قلب، یعنی وقتی دریچه قلب درست و به موقع باز و بسته نمیشه. تا قبل از این تشخیص خیلی از این مشکلات نیاز به آزمایش‌های زمانبر و دستگاه پیشرفته بیمارستانی داشت. اما حالا حتی یه دکتر عمومی توی یه درمانگاه کوچیک میتونه توی همون جلسه اول تشخیص خیلی دقیقی بده که با یک درصد بالای خوبی میتونه به بیماری که احتمالاً اون فرد داره نزدیک باشه. و این همون چیزیه که ما بهش میگیم دموکراتیزه کردن دانش و تکنولوژی. یعنی شما یه دستگاهی رو ایجاد می‌کنی که این دستگاه می‌تونه حتی توی یک روستای دورافتاده با امکانات کم بیمارستانی هم جواب بده و کار بکنه و بیماری‌های قلبی افراد مختلف رو خیلی زودتر از اون چیزی که مشکل ایجاد بکنه تشخیص بده. اما این دستگاه چطوری کار می‌کنه؟ اگه بخوایم خیلی ساده توضیح بدیم، این دستگاه اول صدای قلب شما رو ضبط می‌کنه، بعدش همزمان نوار قلب رو هم ثبت میکنه و در کنار اون داده ها رو میفرسته به الگوریتم‌های هوش مصنوعی که روی 1.5 میلیون بیمار آموزش دیدن. مرحله چهارم اینه که در کمتر از 15 ثانیه جواب میده، یا میگه همه چیز خوبه یا اینکه میگه احتمال بیماری قلبی وجود داره. یعنی دقیقا همون نتیجه‌ای که خیلی وقتا هفته ها طول میکشید الان میتونه سر جلسه ویزیت مشخص بشه. فرض بکنید که یه دکتر توی روستای دور افتاده داره یه بیمار رو ویزیت میکنه. اونجا نه آزمایشگاه پیشرفته هست و نه دستگاه تصویربرداری. بیمار میگه که دکتر من احساس تنگی نفس دارم. دکتر گوشی روی سینه بیمار میذاره، 15 ثانیه ثبت میکنه و سیستم میگه که احتمال نارسایی قلبی وجود داره. خب این یعنی اینکه دکتر میتونه سریع بیمار رو برای درمان تخصصی بفرسته و یه بحران جدی جلوگیری بکنه. اما مثل همیشه این تکنولوژی هم محدودیت‌ها و چالش‌هایی داره. یعنی قرار نیست که کامل و بی‌نقص هم باشه. توی آزمایش‌ها بعضی وقت‌ها مثبت کاذب یا فالس پوزیتیو داده میشه. یعنی چی؟ یعنی گفته میشه که بیمار مشکل داره در حالی که بیمار سالم بوده. این موضوع ممکنه کمی باعث نگرانی بشه. ولی خب توی پزشکی بهتره یه هشدار اضافه داشته باشیم تا اینکه یه بیماری که بیماری جدی داشته از چشممون پنهون بمونه. پس در واقع ممکنه که ما یه وقتایی یه اخطار اضافه و بیش از حدی رو دریافت بکنیم، ولی خب این بهتر از اینه که یه نفری که واقعا مشکلی داشته از چشممون در بره و به مشکل بزرگی بخوره. در واقع این وسیله جایگزین کامل دکتر نیست، ولی یه دستیار خیلی دقیقه که میتونه بهش کمک خیلی بزرگی بکنه. یه کنجکاوی ذهنی هم توی آینده استتسکوپ هوشمند داشته باشیم. تصور کنید که در آینده همه پزشک‌ها این دستگاه رو داشته باشن. نتیجهش میشه این که بیماری‌ها خیلی زودتر تشخیص داده میشه، فشار روی بیمارستان کمتر میشه و خیلی از مرگ و میرهایی که به خاطر تأخیر در تشخیص رخ میده میتونه به حداقل برسه. در کنار اون هزینه‌های بیمارستانی هم پایش پیدا می‌کنه، یعنی بیمار به جای اینکه آزمایش‌های زیادی رو انجام بده و هزینه‌های بالایی رو بر اون آزمایش‌ها داشته باشه، میتونه سریع‌تر این بیماری رو تشخیص بده. حتی احتمال این وجود داره که این دستگاه‌ها و ابزارها اصلا به خونه‌ها وارد بشن، مثل فشار سنج یا دستگاه قند خون که الان خیلی وقت توی خونه خیلی از افراد وجود داره و افراد توی خونه فشارشون رو می‌گیرن، قند خونشون رو می‌گیرن. شما می‌تونید با استفاده از این دستگاه ضربان قلبتون رو بفهمید که داره چه جوری کار می‌کنه و اگه مشکلی وجود داشته باشه زودتر مطلع بشین. همینطور این دستگاه به اپلیکیشن‌های وصل میشن که اطلاعات شما به اونجا ارسال میشه، تحلیل میشه و اگر لازم باشه برای شما نوتیفیکیشنی مبنی بر اینکه مثلا مشکل قلبی وجود داره ارسال میشه. پس اگه بخوام یه جمع‌بندی داشته باشیم، این دستگاه یه وسیله ساده است ولی یه تغییر بزرگ رو ایجاد میکنه و میتونه جون میلیون‌ها نفر آدم رو نجات بده. به خصوص ویژگی خیلی خوبی که داره اینه که یه عدالتی رو ایجاد میکنه بین آدم‌های مختلف که توی شهرها و روستاهای مختلف زندگی میکنن و ممکنه دسترسیشون به بیمارستان و پزشکای متخصص با همدیگه متفاوت باشه. به طور کلی هوش مصنوعی توی حوزه پزشکی یکی از اون شاخه‌های خیلی جذابه که خیلی‌ها روی اون کار میکنن. علاقه شخصی خود منم روی همین حوزه هست و به خاطر همین توی برنامه گست سعی می‌کنیم در مورد این موضوعات بیشتر صحبت بکنیم. منتظر باشین که توی قسمت بعدی برنامه گست درباره یه موضوع جذاب دیگه توی حوزه هوش مصنوعی با هم دیگه صحبت کنیم. من پوریا حداد هستم، برنامه گست رو شنیدین. اینجا کنجکاوی‌های ذهنیمون توی دنیای تکنولوژی‌های لبه دانش و هوش مصنوعی رو با هم دیگه دنبال می‌کنیم، حتی اگه گست باشه.
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانت‌نامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
تو غذات بریز یه روغن تازه، با پرسیز دستاش بز بازه، قیمه و قرمه، سالاد یا آشه، مهم اینه که توشون پرسیز باشه.
روغن پخت و پز مهمه که پرسیز باشه.
این آگهی با احترام ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور است. سرای ایرانی با افتخار تقدیم می کند. فروش اقساطی ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور با شرایط استثنایی. کلیه لوازم منزل را از بازار تخصصی لوازم منزل بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و حتی بدون مراجعه به بانک خریداری کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سلاح افسریه.
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا، بیمه و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
بچه‌ها من رفتم، کلاسم دیر شده، خدافظ.
ای بابا باز این چی جا گذاشته؟ بله. بفرمایید، بفرمایید. به به، اینم از هم خونه جدید.
خوش اومدید.
چی شده؟
اینجا چه شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره؟ مب، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
عین خونه واقعیه.
همه شو قصه گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی ضامن و چک دارین؟
معلومه که نه، دانشجو سال اولیه چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ایران نیشتیمان منه و نیشتیمان آنی گلک کست جبو مستک آخی وی وی جیهانی رندکان درشن
Hey, let's say what last night. Let's go to bed early. Let's go to bed early. Let's go to bed early.